رئیس جمهور افغانستان امروز طرح پیشنهادی خصوصی سازی جنگ در افغانستان را یک خیال توصیف کرد و امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری میان روسیه و هند مسکو سیستم راکتی S-400 بالای دهلی نو می فروشد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. 6:30 به وقت افغانستان است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری با شما خواهم بود، اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان دارد.
رئیس جمهور افغانستان در دیدار با فعالان زن در شهر مزار شریف بر افزایش حضور زنان در ادارات دولتی تاکید کرد. اداره مبارزه با فساد اداری پاکستان میگوید که شهباز شریف وزیر اعلای پیشین پنجاب به اتهام دست داشتن در یک قضیه فساد اداری بازداشت شده است و یک دکتر از کانگو و یک قربانی تجاوز گروهی در عراق برنده های جایزه امسال صلح نوبل اعلان شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر به ولایت بلخ با شماری از جوانان و فعالان زن نیز دیدار کرد. محمد اشرف غنی عصر امروز در بخشی از سخنرانیش در اجتماع جوانان بلخ در شهر مزار شریف گفت:
انشالله در ظرف چند سال آینده بلخ با هرات واصل خود شد از راه قطار، اما حیرتان باید به صورت قرن 21 مدیریت شد. امروز حیرتان بدبختانه در قرن 19 است.
رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با فعالان زن در شهر مزار شریف بر افزایش حضور زنان در ادارات دولتی تاکید کرد. آقای غنی پیش از چاشت امروز پس از ورود به ولایت بلخ شفاخانه حوزوی 360 بستر ابو علی سینای بلخی را در شهر مزار شریف افتتاح کرد. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان میگوید که بررسیش در مورد ادعای حمایت دو وزیر کابینه حکومت از یک نامزد انتخابات ولسی جرگه ادامه دارد. حمیرا حقمل معاون این کمیسیون امروز جمعه در حساب فیسبوکش نوشت که نتیجه این بررسی به زودی با مردم شریک خواهد شد. خانم حقمل از این وزیران نام نگرفته و در ادامه نوشته است که طبق قانون انتخابات و فرمان رئیس جمهور، اگر مسئولان و مامورین ملکی و نظامی دولت در امور انتخابات مداخله کنند و یا به نفع یا ضرر یک نامزد کمپاین نمایند، با آنها برخورد قانونی خواهد شد. پیش از این خبرهای در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده بودند که گویا دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت‌عامه و نصیر احمد درونی وزیر زراعت از یک نامزد انتخابات ولسی جرگه حمایت کردند. در اولین بازی رقابت‌های لیگ برتر کرکت افغانستان تیم‌های کابل و پکتیا امشب با هم روبرو می‌شوند. این بازی ساعت 8:30 امشب به وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی آغاز می‌شود. در رقابت‌های لیگ برتر کرکت افغانستان تیم‌های کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا بازی می‌کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اداره مبارزه با فساد اداری پاکستان میگوید که شهباز شریف وزیر اعلای پیشین پنجاب به اتهام دست داشتن در یک قضیه فساد اداری بازداشت شده است. اداره ملی احتساب که مرکزش در لاهور است، شهباز شریف را بنابر ادعای فساد در پروژه آب یک شهرک رهایشی بازداشت کرده است. این اداره امروز در یک بیانیه گفت که شریف را پس از بررسی‌های چند ساعته بازداشت کرد. شهباز شریف بین سال‌های 2013 و 2018 به عنوان وزیر اعلی ایالت پنجاب ایفای وظیفه کرده است. شهباز شریف برادر نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان است. هند یک موافقتنامه 5 میلیارد دلاری را با روسیه در زمینه خریداری سیستم‌های دفاعی راکتی S-400 از روسیه امضا کرد. این موافقتنامه امروز در حاشیه ملاقات ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و نریندرا مودی، صدر اعظم هند در دهلی نو امضا شد. این معامله تنش‌ها با آمریکا را برخواهد انگیخت. ایالات متحده ماه گذشته تحریم‌ها را علیه چین به خاطر خریداری تجهیزات نظامی از روسیه به شمول وسایل مربوط به سیستم دفاعی راکتی S-400 وضع کرد. یک دکتر از کنگو و یک قربانی تجاوز گروهی در عراق برنده های جایزه امسال صلح نوبل شدند. کمیته نوبل نروژ امروز دنیس موک ویگی و نادیا مراد را به حیث برنده های جایزه صلح امسال اعلان کردند. دکتر دنیس موک ویگی به خاطر این جایزه را به دست آورد که هزاران زن قربانی تجاوزهای گروهی در کنگو را معالجه کرده است. نادیا مراد به این خاطر برنده جایزه صلح نوبل امسال شناخته شده که به صورت علنی در مورد آنچه بر وی و سایر زنان و دختران در اسارت گروه داعش در عراق گذشت قصه کرده است. او در میان 3000 زن و دختر ایزیدی شامل بوده که مورد تجاوز گروهی شورشیان داعش در عراق قرار گرفتند. و مقام های فرانسوی تحقیقات را در مورد ناپدید شدن رئیس انترپول یا پلیس بین‌المللی آغاز کرده است. به اساس گزارش ها مینک هونگوی پس از سفر به زادگاهش چین ناپدید شده است. همسر هونگوی پس از ناپدید شدنش با پلیس در شهر لیون فرانسه، جایی که دفتر مرکزی پلیس بین‌المللی یا انترپول موقعیت دارد، به تماس شده است. رئیس پلیس انترپول در 29 ماه سپتامبر به چین سفر کرده بود. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهی تان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم شکفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروخ. 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، واکنش تند رئیس جمهور افغانستان به طرح پیشنهادی خصوصی سازی جنگ در افغانستان.
طرح ناقص و غیر عملی، مثل از اینکه بیا جنگ خصوصی کو، بیا منابع طبیعی افغانستان استثمار کنید. افغان ها اجازه استثمار منابع طبیعی خود به فلک نمیدن.
کمیسیون انتخابات افغانستان انتظار دارد که ظرف 24 ساعت 22,000 دستگاه بایومتریک را دریافت کند.
تا حال 17,600 دستگاه بعد از رسمی کمیسیون مستقل انتخابات قرار گرفته و حکومت هم وعده سپردن که تا آخر امروز و فردا انشاءالله که همه وسایل بعد از رسمی کمیسیون مستقل انتخابات قرار می دهد.
امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری روسیه و هند، مسکو سیستم راکتی S-400 بالای دهلی نو می فروشد و برنده های جایزه صلح نوبل امسال معرفی شدند.
کمیته نوبل نروژ فیصله کرده که جایزه صلح نوبل سال 2018 برای دنیس موک ویگی و نادیا مراد اهدا شود.
سلام به شما که همین حالا به رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز طرح پیشنهادی خصوصی سازی جنگ در افغانستان را یک خیال توصیف کرد. آقای غنی در جریان یک سخنرانی در ولایت بلخ گفت که جنگ در افغانستان هیچگاه خصوصی نخواهد شد. او در بخشی از سخنانش افزود که تهدید های امنیتی در شمال افغانستان هم به زودی برطرف خواهد شد. آقای غنی به نیروهای امنیتی دفاعی دستور داد که در این بخش گام‌های جدی بردارند. همین حالا مجیب الرحمن حبیب‌زاده خبرنگار ما در ولایت بلخ روی خط مستقیم تلفن با ماست. حبیب‌زاده صاحب سلام. رئیس جمهور غنی در مورد طرح اریک پرنس بنیانگذار شرکت خصوصی بلک واتر در مورد خصوصی سازی جنگ افغانستان دیگر چه گفت؟
با عرض سلام خدمت شما آقای احمدی و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. همون گونه که قبلا اشاره شد، رئیس جمهور افغانستان در سفری که به ولایت بلخ داشت، روی وضع امنیتی در بلخ و ولایت شمالی با مقامات محلی بلخ دیدار کرد و به نیروهای امنیتی افغان امر کرد که جهت بهبود وضع امنیتی تلاش‌هاشان بیشتر بسازند و مبارزه جدی علیه تروریسم را پیش بگیرند. و در یک بخش از سخنانش که با جوانان و افغانان مدنی در ولایت بلخ داشت، گفت که به هیچ گروهی اجازه نمیده که جنگ را در افغانستان خصوصی بسازد و این مفکوره خصوصی سازی جنگ در افغانستان یک مفکوره فاقد و غیر معقول است. آقای غنی در رابطه گفت
طرح ناقص و غیر عملی، مثل از این که بیا جنگ خصوصی کو، بیا منابع طبیعی افغانستان استثمار کنید. افغان ها اجازه استثمار منابع طبیعی خود به فلک نمیتن. و جنگ در افغانستان در 1000 سال خصوصی نمیشه.
زن بسی گفته ها که آقای رئیس جمهور با جوانان در بحث داشت، روی که هم تاکید کرد که از اجازه گیرم نخواهد داد که از معادن و داشته های طبیعی افغانستان استفاده صورت بگیره به گونه استثمار استثمار، و در مورد به بهبود وضع اقتصادی در بلخ هم توضیحات داشت و گفت که در 2 سال آینده بلخ با هرات از طریق راه آهن وصل می سازه و میزان صادرات و واردات با کشورهای آسیای میانه خواستن چین، روسیه و قزاقستان در سال به بیش از 4 میلیارد افزایش خواهد یافت. در یک بخش دیگه از گفته های خود آقای غنی روی استفاده بهتر و خوب از آب طبیعی افغانستان تاکید کرد و گفت که تا چندین ماهی آینده در بلخ و سایر ولایات شمالی افغانستان کار روی تحکیم سوایل آمو آغاز خواهد شد و این سوایل تحکیم خواهد شد. آقای غنی در بخش از گفته های خود چنین گفت:
مدیریت سوایل آمو بعد از چند صد سال خرابی ما به این نزدیک شدیم که انشالله تعالی در 3 ماه آینده یک راه حل دوامدار و قابل استطاعت برای مدیریت سواحل آمو فراهم.
باقای رئیس جمهور در سفرش که به بلخ داشت روی مبارزه جدی علیه فساد هم صحبت هایی داشت و تاکید روی ازی داشت که باید فساد دامنش برچیده شود. و نظر به معلومات سفر آقای غنی فردا هم ادامه خواهد داشت و در جنی سفر با علمای دین، اعضای شورای ولایتی و محاسن زفدان روی وضع امنیتی، سیاسی و اقتصادی در بلخ و از اون شما بحث و گفتگو خواهد کرد.
تشکر از شما مجیب الرحمن حبیبزای، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ بود که در مورد سفر امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به آنجا گزارش میداد. آقای غنی طرح پیشنهادی خصوصی سازی جنگ در افغانستان را یک خیال توصیف کرده. اریک پرنس بنیانگذار شرکت خصوصی بلک واتر تاکید کرده که 3600 قراردادی امنیتی خصوصی وظیفه بهتر را نسبت به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان انجام خواهند داد. اما این طرح پرنس در داخل حکومت ایالات متحده هم تا هنوز طرفدار ندارد. جنرال جوزف هوتل فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا دیروز در یک نشست به خبرنگاران گفت که طرح پرنس عملی نمی شود. فرشتن نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفته است با خصوصی ساختن جنگ در افغانستان مطلقاً مخالف است و از دید او این رویکرد درست نیست. جنرال جوزف ووتل دیروز در یک نشست به خبرنگاران گفت با خصوصی سازی جنگ افغانستان علایق امنیت ملی آمریکا به دست قراردادی‌ها سپرده می شود و همچنان افزود که توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن نیز به چنین کار اجازه نمی دهد. بحث های خصوصی سازی جنگ در افغانستان پس از آن داغ شد که هریک پرنس بنیانگذار شرکت خصوصی بلک واتر خواهان سپردن جنگ افغانستان به شرکت های خصوصی شد. آقای پرنس تاکید کرده که 3600 قراردادی امنیتی خصوصی وظیفه بهتر را نسبت به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان انجام خواهند داد. با گفته جنرال جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا، کشورش دارای منافع حیاتی در افغانستان است که فقط نیروهای مشروع آمریکا میتونند به دنبال آن باشند. او همچنان گفت که حتی اگر روی خصوصی ساختن جنگ افغانستان غور هم شود، به تصویب افغانها نیاز خواهد بود که به گفته او آنها هیچ گازان حمایت نخواهند کرد. این در حال است که شورای امنیت ملی افغانستان دیروز پنجشنبه گفت بر ضد خصوصی سازی جنگ افغانستان از راه‌های قانونی اقدام خواهد کرد. قادر شاه سخنگوی شورای امنیت ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت دیدگاه خصوصی سازی جنگ افغانستان اصل را که افغانها خود تعیین کننده آینده ایشانند نقض میکند. همزمان با این سازمان دیدبان حقوق بشر ملل متحد هشدار داده که خصوصی سازی جنگ افغانستان زندگی غیر نظامیان در این کشور را به مخاطره می اندازد. این سازمان میگوید شرکت بلک واتر به چندین مورد قتل و بدرفتاری در عراق متهم است و سپردن مسئولیت جنگ افغانستان به این شرکت مؤثر نخواهد بود. به اساس گزارش‌ها، قراردادی‌های مربوط به کمپانی خصوصی بلک واتر مسئول کشته شدن 17 غیر نظامی در عراقند. در یک رویداد دیگر که در سال 2007 میلادی در شهر بغداد رخ داد، در اثر درگیری قراردادی‌های بلک واتر 20 غیر نظامی زخمی شدند. محکمه فدرال آمریکا نیکلاس اسلان یک تن از این قراردادی‌ها را به جرم کشتار غیر نظامیان در عراق به زندان محکوم کرد، اما در سال 2017 میلادی محکمه تجدید نظر کرد و این حکم را لغو نمود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا میپردازیم به مسائل مربوط به انتخابات 28 میزان در افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات این کشور انتظار دارد که ظرف 24 ساعت 22,000 دستگاه بایومتریک را دریافت کند. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که تاکنون بیش از 17,000 دستگاه بایومتریک در دسترسشان قرار گرفته. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان می‌دهد که تاکنون بخش اعظم از دستگاه‌های بایومتریک به دسترس این کمیسیون قرار گرفته است. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز جمعه بر رادیو آزادی استفاده از سیستم بایومتریک را در جهت تامین شفافیت انتخابات مهم خوانده، ابراز امیدواری کرد که حکومت تمامی دستگاه‌های بایومتریک را تا فردا به دسترس این کمیسیون قرار دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات از هر آن مکانیزمی که او برای شفافیت میاره به خود پروسه انتخابات همیشه استقبال کردند. تا حال 17,600 دستگاه به دسترس کمیسیون مستقل انتخابات قرار گرفته و حکومت هم وعده سپردن که تا آخر امروز و فردا انشاءالله که همه وسایل به دسترس کمیسیون مستقل انتخابات قرار میده.
و گفت که تمامی دستگاه هایی که باید به دسترس کمیسیون قرار داده شود 22,000 دستگاه بوده و از قبل روانده آموزش این دستگاه ها نیز آغاز شده است. از سوی هم حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون گفت که پس از رسیدن دستگاه های بایومتریک روند انتقال آن به مراکز ولایت به خصوص 74 ولسوالی های ناامن و دوردست توسط طیاره از طریق هوا و به همکاری نیروهای امنیتی آغاز میگردد. خواستیم نظر حکومت را نیز در مورد سپردن این دستگاه ها به کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشیم، اما موفق نشدیم. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این ابراز نگرانی کرده بودند که با علت ناامنی ها مواد حساس انتخاباتی به 74 ولسوالی کشور انتقال نیافته است. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات قرار است این دستگاه ها به 21,000 محل رای دهی در سراسر افغانستان توزیع گردد. استفاده از سیستم بایومتریک در روز انتخابات یکی از خواست های ائتلاف بزرگ ملی افغانستان را تشکیل داده و این ائتلاف تاکید کرده بود که برای شفافیت انتخابات ولسی جرگه باید از این سیستم استفاده گردد. پس از آن حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که تلاش ها برای بکارگیری این سیستم را آغاز کردند که این کار با استقبال ائتلاف بزرگ ملی افغانستان روبرو گردید. در این حال نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید می کنند که باید از این دستگاه ها با صورت درست در روز انتخابات استفاده گردد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می گوید دستگاه های بایومتریک باید بدون داشتن کدام عوارض به ولایات انتقال گردد.
قبل از اینکه این دستگاه ها را به ولایت و ولسوالی ها ارسال بکنن، یک بار از لحاظ تکنیکی اینها چک بکنن، بررسی بکنن که دستگاه ها فعال میشه و کدام مشکل تکنیکی ندارن. در قدم دوم اینها باید از مسئله ذرات های برق هم رفع بکنن، چاد و تمام مسائل تکمیل بکنن تا اینکه دستگاهات با کمبود برق مواجه نشن. در قسمت انتقالات ولایت هایی که دوردست هستن و از لحاظ لوجستیکی ایجاب تدابیر بهتر میکنن، خوب است که اونها را در قدم خود ارسال بکنن.
و همکاری ارگان های امنیتی را در خصوص انتقال دستگاه های بایومتریک مهم خوانده و تاکید میکند تا در این زمینه با کمیسیون همکاری لازم صورت گیرد. این در حالی است که سخنگویان وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان در یک نشست خبری روز پنجشنبه از همکاری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در جهت تامین امنیت پروسه انتخابات و انتقال مواد حساس انتخاباتی به ولایات اطمینان دادند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
از مسائل سیاسی و امنیتی که برای چند لحظه بگذاریم، یک زن افغان به خاطر خدماتش در عرصه آموزش یک جایزه بین المللی را دریافت کرده. کی، چگونه، در کجا؟ در گزارش بشنوید که فرشته نگاه تهیه کرده.
سکینه یعقوبی مؤسس انستیتوت آموزشی افغان به روز چهارشنبه با جایزه شهروند جهانی یا ورلد سیتیزن اوارد تقدیر شد. این جایزه طی مراسم ویژه در شهر استانبول اهدا شد. رسانه های ترکیه گزارش دادند که سکینه یعقوبی در انگام دریافت این جایزه گفت خوشحال است که با اشتراک در چنین مراسم میتواند باعث آگاهی جامعه جهانی از وضعیت اطفال در کشورهای جنگ زده مانند افغانستان شود. فعالیت های خانم سکینه به بخش آموزش برمیگردد و دهه 1990 میلادی که او در کمپ های مهاجرین افغان در پاکستان مکاتب را برای اطفال مهاجرین باز کرد. او سپس انستیتوت آموزش افغان را تأسیس نمود که تاکنون به فعالیت هایش ادامه می دهد. تربیت معلم، خدمات آموزشی و صحی برای زنان و کودکان مهمترین فعالیت های این نهاد است. این بار اول نیست که خدمات سکینه یعقوبی مورد تقدیر جامعه جهانی قرار گرفته. پیش از این اداره ابتکار جهانی برای تعلیم و تربیت سالانه به کسانی که بیشترین خدمت را در بخش تعلیم و تربیت کردن جایزه می دهد، در سال 2015 میلادی این جایزه معتبر را به سکینه یعقوبی اهدا کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روسیه قرارداد فروش سیستم راکتی S-400 بالای هند را امروز امضا کرد. این توافق نامه به ارزش 5 میلیارد دلار در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دهلی نو امضا شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
دیدارهای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با نرندر مودی صدر اعظم هند امروز در دهلی نو آغاز شد. رهبران دو کشور توافقنامه به ارزش 5 میلیارد دلار را امضا کردند. هدف توافقنامه هم نصب 5 دستگاه سیستم پیشرفته دفاعی S-400 در هند است. در کنار این رهبران هند و روسیه تعهد کردند که روابطشان را افزایش خواهند داد. ولادیمیر پوتین گفت که روسیه قرارداد ساختن 6 دستگاه تولید برق هسته‌ای را در هند امروز امضا کرد. ما روی جزئیات پروژه های بحری و استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای گفتگو کردیم. تأسیسات برق هسته‌ای کودانکولم با واحد های اول و دوم با تمام ظرفیت آماده تولید برق هستند. واحد های سومی و چهارمی ساخته شدند و دستگاه های پنجمی و ششمی در آینده ساخته خواهند شد. رئیس جمهور روسیه در ادامه افزود و با صدر اعظم هند توافق کرده که همکاری ها را در بخش ماموریت های فضایی هند گسترش می دهد. امریکا پیش از این به هند به خاطر خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 از روسیه هشدار داده بود. با گفته مقام های امریکایی مطابق قانون اساسی ایالات متحده چنین قرارداد تحریم های بیشتر امریکا را به همراه خواهد داشت. اردوی هند میخواهد سیستم دفاعی پیشرفته در مقابل چین و پاکستان داشته باشد، زیرا این کشورهای رقیب هند میتوانند با نظارت و بررسی تیاره های مختلف را در یک فاصله خیلی دور هدف قرار دهند. در سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هند، یک هیئت ارشد که سرگی لاوروف وزیر خارجه هم در میان آن شامل است وارد دهلی نو شدند. اردوی هند بیش از 80% به تجهیزات اتحاد شوروی سابق در جریان جنگ سرد متکی بود، اما پس از فروپاشی شوروی توجهش را در بخش نظامی به سوی غرب برد. ایالات متحده از مهمترین تامین کننده های وسایل نظامی هند به شمار می رود و دو کشور در یک دهه گذشته نزدیک به 15 میلیارد دلار معامله اسلحه سبک و سنگین و تجهیزات هوایی به شمول طیاره های جنگی با هم داشتند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا میپردازیم به اتهام مشاور امنیت ملی آمریکا بر ایران. جان بولتن ایران را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرده که برای منافع آمریکا تهدید بزرگ دانسته می‌شوند. جزئیات گزارش خبرگزاری رویترز در این مورد را از فرشته نگاه بشنوید.
ایالات متحده ای امریکا در استراتژی جدید ضد تروریسم خود بیشتر روی ایران و گروه‌های تندروی که از سوی آن کشور حمایت می‌شوند تمرکز کرده که به گفته خبرگزاری رویترز افزایش فشار از سوی واشنگتن بر تهران خواهد بود. استراتژی جدید ضد تروریسم امریکا از سوی جان بولتن مشاور امنیت ملی این کشور پیشکش شد. استراتژی ضد تروریسم که در سال 2011 میلادی در زمان اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا اعلان شده بود، بیشتر روی تهدیدهای امنیتی متمرکز بود که از سوی شبکه القاعده پس از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر این شبکه محسوس می شد. بر اساس گزارش رویترز، قرار گرفتن ایران در استراتژی جدید ضد تروریسم آمریکا نشان می دهد که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در پی تضعیف نفوذ ایران در شرق میانه، کاهش برنامه راکت های بالستیک و حمایت آن کشور از گروه های افراطی است. در استراتژی قبلی ضد تروریسم آمریکا، ایران فقط یک بار به عنوان عامی گروه های تروریستی یاد شده بود، اما در استراتژی جدید ایران را در مرکز نگرانی های آمریکا قرار دادند. جان بولتن در انگام ارائه استراتژی جدید ضد تروریسم به خبرنگاران گفت که ایالات متحده با تهدیدات تروریستی از سوی ایران مواجه است که برجسته ترین عامی تروریسم از سال 1979 میلادی به این سو می باشد. و همچنان افزود که ایران از گروه های تروریستی مانند حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطینیان که برای منافع آمریکا تهدید بزرگند حمایت می کند. جان بولتن، مشاور امنیت ملی آمریکا، گروه های تروریستی رادیکال اسلامی را به عنوان تهدید تروریستی فراملیتی به ایالات متحده و منافع آمریکا در خارج از آن کشور توصیف کرد. رابط میان آمریکا و ایران پس از آن با وخامت گرایید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خروج کشورش از توافقنامه هسته ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهان را اعلان کرد و تحریم‌های جدید اقتصادی را بالای تهران وضع نمود. آمریکا به روز چهارشنبه گذشته مائده دوستی سال 1955 میلادی با ایران را نیز لغو کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
برنده های جایزه صلح نوبل امسال معرفی شدند، اما می دانید کیها؟ یک دکتر از کانگو، یک قربانی تجاوز گروهی در عراق. بیشتر با جاوید نعیمی.
جایزه صلح نوبل امسال برای یک معالج قربانیان تجاوزهای گروهی و یک قربانی تجاوز جنسی داده شد. الیساندرا ولوچی، سخنگوی سازمان ملل متحد، پیش از چاشت امروز برنده ها را در یک نشست در شهر ژنو سوئیس اعلام کرد. به گفته خانم ولوچی، سازمان ملل و کمیته نوبل مطمئنند که اهدای این جوایز برای پایان دادن به خشونت ها و تجاوزهای جنسی کمک خواهد کرد.
کمیته نوبل نروی فیصله کرده که جایزه صلح نوبل سال 2018 برای دنیس مکوگی و نادیا مراد به خاطر تلاش های آنها جهت پایان دادن به استفاده از خشونت های جنسی باعث سلا در بحران های نظامی اهدا شود. این یک اعلام خیلی فوق العاده است و فکر می کنم همه ما باید برای برنده های جایزه صلح مبارکباد بگوییم.
دکتر دنیس مکوگی از کانگو به خاطر این جایزه را نصیب شد که زنان قربانی تجاوزهای گروهی در کشورش را با شیوه های خوب معالجه کرد. گفته می شود او از جوانیش تا حالا هزاران زن و دختر را که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند مورد معالجه قرار داده است. نادیا مراد، دختر یزیدی، برنده دیگر جایزه صلح نوبل امسال، یک قربانی تجاوز جنسی است. او در میان 3000 زن و دختر شامل بوده که مورد تجاوز گروهی شورشیان داعش در عراق قرار گرفتند. نادیا مراد به خاطر جایزه صلح نوبل امسال را به دست آورد که به صورت علنی در مورد آنچی بر وی و سایر زنان و دختران در اثرات گروه داعش در عراق گذشت سخن گفت. نام‌های نادیا مراد و دکتر دنیس مکوگی در فهرست دیده می‌شد که 331 تن برای گرفتن جایزه صلح نوبل نامزد شده بودند. جایزه هر یک از برنده‌ها از سوی کمیته نوبل 9 میلیون کرون، معادل 1 میلیون دلار آمریکایی است. پیش از این برنده‌های جایزه نوبل در بخش‌های طب، فیزیک و کیمیا در جریان هفته اعلام شده بودند. قرار است جایزه نوبل در بخش اقتصاد هفته آینده برای برنده‌اش اعلان شود. اعلام برنده جایزه ادبیات نوبل تا سال آینده به تعویق افتاده است.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. هفته صبح فردا شنبه باز هم میزبان شما خواهیم بود. برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها شنیده می‌توانید. شبتان بخیر. خدا نگهدار.